به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، مخاطبین محترم مؤسسه وزین فاضل. من علیرضا نوبهاری تهرانی، مدرس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هستم و خیلی خوشبختم که در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما در یک در واقع مجموعه فایل های صوتی قصد این رو داریم که به طور خلاصه در حدود 2 ساعت حالا یا 3 ساعت به فراخور مباحث مهم آیین دادرسی کیفری رو یک بار با هم مرور بکنیم و بر اساس مواد قانونی پیش بریم که کدوم ماده ها مهمترن و چه مباحثی مهمتره، و در واقع سعی کنیم که در یه بازی 2 ساعته در واقع مطالب مهمی از آیین دادرسی کیفری رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدیم. ما با متن قانون شروع میکنیم و در واقع تکیه‌مون بر متن قانون هست و حالا نکاتی که ممکنه از اون متن وجود داشته باشه. و بحث اول در واقع ماده یک، تعریف آیین دادرسی کیفری، که در واقع نکتهش اینه که بدونیم که در تعریف آیین دادرسی کیفری قواعد مربوط به صلاحیت مراجع و همینطور در واقع ادله اثبات دعوا در این تعریف نیومده و حواسمون باشه که عبارت تعقیب مجرم گزینه غلطیه. در واقع اگر سوال در باب تعریف آیین دادرسی کیفری بیاد، 3 چیز در این تعریف نیومده: تعقیب مجرم که خب عبارت غلطیه و در این تعریف نیست، و همینطور قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا و تعیین صلاحیت مراجع کیفری. از باب در واقع بقیه مواد اگه بخوایم نگاه بکنیم، ماده 6 هم راجع به این که چه کسانی باید از فرایند در واقع دادرسی و از حقوق خودشون در فرایند دادرسی مطلع بشن، در جواب همه است، یعنی شاکی، متهم، در واقع شاهد و سایر افراد مثل اعلام کننده و مطلع و خانواده اونها بعد از این حقوق مطلع بشن. ماده 7 ماده نسبتا مهمیه. ماده 7 در واقع در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی 3 سوال مطرحه: چه زمانی باید این حقوق مطرح در واقع رعایت بشه، حقوق شهروندی توسط چه کسانی باید رعایت بشه، و اگر رعایت نشه چی میشه، ضمانت اجراش مهم. در تمام مراحل دادرسی از کشف تا اجرا باید در واقع این حقوق شهروندی رعایت بشه توسط چه کسانی، کلیه مقامات قضایی از دادیار تا رئیس قوه قضایی، کلیه ضابطان دادگستری و سایر افراد دخیل در پرونده مثل مدیر دفتر، مترجم، کارشناس، وکیل و غیر. ضمانت اجراش هم که علاوه بر جبران خسارت به مجازات ماده 570 قانون مجازات کتاب تعزیرات، که مجازاتش هم خوب بلد باشید دوستان، انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی و 2 ماه تا 3 سال حبس، هر 3 تا مجازات رو هم داره در واقع در بر خواهد داشت. تازه اگر به شرط این که مجازات شدیدتری در قانون برای اون پیشبینی نشده باشه. در باب ماده 8 همین رو بدونیم که همه جرائم دارای جنبه الهی هستند و حیثیت عمومی از چه جهت و حیثیت خصوصی از چه جهت. حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخصی اشخاص و حیثیت عمومی آنچه که با نظم اجتماع و مقررات الهی سر و کار داره. اما ماده 9 تعریف دعوای خصوصی ماده مهمیه. تعریف دعوای خصوصی و دعوای عمومی، خب هر دعوا میتواند نه لزوما موجب در واقع هر جرم میتواند موجب طرح 2 دعوا بشه، عمومی و خصوصی. عمومی از جهت باز مربوط به مقررات اجتماعی و نظم اجتماع و هنجارهای اجتماعی و مقررات الهی، و دعوای خصوصی تعریفش مهمه. دعوای خصوصی برای در واقع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری و یا مطالبه کیفرهایی که حق خصوصی به ذهن دیده است. این تعریف دعوای خصوصی در بند ب مهم: مطالبه ضرر و زیان یا مطالبه کیفرهایی که حق خصوصی به ذهن دیده است. دوستان کلا از ماده 8 تا در واقع ماده 20 به دعوای خصوصی ربط داره، به غیر از ماده 13 که در واقع حالا تو این مجموعه مواد معمولا یه دونه سوال رو به خودش اختصاص میده. اما سوال ماده 10 ماده بی نهایت مهمی است: تعریف بزهدیده، شاکی و مدعی خصوصی. بزهدیده کسی که جرم علیهش واقع شده، هرگاه تعقیب متهم را از جهت دعوای عمومی مطالبه بکنه بهش میگن در واقع شاکی. پس شاکی الزاماً یک بزهدیده است یا قائم مقام بزهدیده. شخص غیر از بزهدیده فقط میتونه اعلام کننده باشه، قائم مقام هم که میشه وکیل دادگستری یا ولی در واقع مجنون و حالا اولیای مجنون و سریر، و الا در واقع بقیه بعد اعلام جرم کنن. پس شاکی الزاما بزهدیده یا اولیای در واقع ولی اوست در واقع قائم مقام قانونی او یا وکیل دادگستری، و در واقع هر زمان که شاکی ضرر و زیان خودش رو در مرجع کیفری مطالبه کنه بهش میگن مدعی خصوصی. پس مدعی خصوصی الزاماً یک شاکیه که در کنار شکایت ضرر و زیان ناشی از جرم رو هم در مرجع کیفری مطالبه میکنه. لذا هر شاکی مدعی خصوصی در واقع لزوماً نیست، اما هر مدعی خصوصی لزوماً یک شاکی است. پس رابطه عموم خصوص مطلق داره. ماده 11 هم در واقع میگه تعقیب از جهت دعوای عمومی با دادستانه، از جهت دعوای خصوصی هم باز با دادستانه، ولی منوط به درخواسته که به این درخواست بذاتی میگن شاکی. دعوای خصوصی در حیث دعوای خصوصی منوط به طرح دعوای از حیث دعوای حیثیت خصوصی منوط به شکایت یا بذاتی دست و بعد باز تعقیب با خود دادستان خواهد بود. اما میدونیم که تعقیب جرم قابل گذشت منوط به شکایت و با گذشت شاکی هم موقوف میشه، که حالا ماده 12 هم به این موضوع اشاره داره، هرچند که استثناء هم داره. ماده 70-71 جز معدود موارده که جرم قابل گذشته و بدون شکایت در واقع تعقیب شروع میشه. اما تفسیرش هم که میگه تعیین جرم قابل گذشت با قانون هست، که ماده 104 و 103 قانون مجازات اسلامی بهش اشاره کرد. اما ماده 13 عوامل سقوط دعوای عمومی که بهش اصطلاحاً عوامل موقوفی تعقیب هم گفته میشه که دائمی هستن، اگر این عواملی که در ماده 13 اومده که باید حفظ باشید چی هست که با موانع تعقیب، که 4 تاست موانع تعقیب: سکوت در جرائم قابل گذشت، سکوت بزه دیده در جرائم قابل گذشت، اناته، جنون بعد از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی، و مسئولیت تشریفاتی یا کسب اجازه، که در واقع این 4 تا رو با این موارد عوامل سکوت نباید قاطی کنیم. موانع عذرخواهی میکنم از شما، موانع تعقیب در واقع موقتاً متوقف میکنن تعقیب و رسیدگی رو، عوامل سقوط دائمی هستند و باعث موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات هستند. عوامل سقوط دعوای عمومی که در ماده 13 اومده، اگه قبل از حکم قطعی محقق بشه در واقع باعث صدور قرار موقوفی تعقیب، و اگر بعد از حکم قطعی محقق بشه باعث سقوط در واقع صدور قرار موقوفی اجرا هست، که قرار موقوفی اجرا هم در واقع طبق ماده 505 آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا احکام صادر میشه. این موارد رو باید بلد باشید دوستان. حالا احکام فوت رو شما در موادی مثل 565 535 692 میتونید احکام خاصش رو ببینید. ببینید فوت کلیه مجازات ها رو ساقط میکنه ولو جزای نقدی، ولی فوت تأثیری بر دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و هزینه دادرسی نداره و از مترک متوفا وصول میشه. انحلال دائمی شخص حقوق، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی هم مثل فوت میمونه، یعنی باعث سقوط مجازات ها حتی جزای نقدی خواهد شد، اما تأثیری بر دیه و ضرر و زیان نداره. و دقت کنیم که در واقع پس فوت حسب مورد میتونه واسه موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات بشه، اما تأثیری بر دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و هزینه دادرسی نداره، اگرچه مجازات ها رو هم ساقط میکنه. اما گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان و توبه، اینها مباحثی هستند که شما باید از مواد 96 تا 121 قانون مجازات اسلامی رو ببینید، که حالا 121 راجع به قاعده درعه، و حتما این مواد رو ببینید، مواد 96 تا 121، چرا که الزاماً این مجموعه مواد در جزا حداقل ازشون یک سوال مطرح خواهد شد، که راجع به همینه. گذشت شاکی از ماده 100 شروع میشه، شمول عفو، همینطور توبه از 114، مرور زمان از 105 قانون مجازات راجع به صحبت میشه. اعتبار امر مختوم هم ماده 278 آیین دادرسی کیفری رو بعد ببینیم. میدونید که اگر راجع به یک موضوع دارای وحدت سبب، وحدت موضوع و وحدت اصحاب، یکی از 4 رأی حکم براءت، حکم محکومیت، قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب به شکل قطعی صادر بشه، اون موضوع دارای اعتبار امر مختومه. در براءت و محکومیت و موقوفی بدون استثناء دارای اعتبار امر مختومه، دیگه نمیشه مجدداً مطرحش کرد، و اگر مجدداً مطرح بکنید در آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب باید صادر بشه. اما قرار منع تعقیب بعد این سراغ ماده 278 که ماده بسیار مهمی هم است. ماده 278 میگه اگر قرار منع تعقیب به واسطه جرم نبودن عمل صادر شده باشه، دارای اعتبار امر مختومه. اگر به واسطه فقدان دلیل صادر شده باشه، یک بار دیگه میشه موضوع رو تعقیب کرد، البته در واقع دارای اعتبار امر مختومه و زمانی میشه یک بار موضوع رو تعقیب کرد که دلیل جدیدی حادث یا کشف بشه، که در این صورت اگر قرار من تعقیب در دادسرا قطعی شده باشه منوط به تجویز دادستانه و اگر در دادگاه قطعی شده باشه مثلا تو دادسرا صادر شده تو دادگاه قطعی شده یا تو دادگاه صادر شده تو دادگاه قطعی شده در این صورت منوط به درخواست دادستان و تجویز دادگاه تا یک بار دیگه موضوع مجددا رسیدگی بشه قرار من تعقیبی که به جهت فقدان دلیل صادر شده باشه. اما تبصره دو ماده 13 بی‌نهایت بحث مهمی امسال و یه جزء مباحثی که احتمال طرح سوال ازش بسیار بالاست. تبصره دو ماده 13 یکی از موانع تعقیبه. خب جنون در حین ارتکاب که باعث موقوفی تعقیبه، چرا که عوامل رافع باعث موقوفی هستند به طور کلی. جنون بعد از صدور حکم قطعی هم که میدونید تأثیری بر اجرا نداره، یعنی در واقع حدود اجرا میشه، قصاص اجرا میشه، دیه اجرا میشه و راجب تعزیر شما ماده 503 آیین دادرسی کیفری رو بعد ببینید که ماده 503 آیین دادرسی کیفری میگه در تعزیرات اصولا تا افاقه اجرای مجازات به تعویق میفته مگر جزای نقدی، یعنی مجازات های مالی مثل جزای نقدی و ضبط اموال که از در واقع اموال مجرون گرفته میشه و همینطور حبس که در واقع میره تیمارستان یا محل مناسب نگهداری که جزئی از حبسش محسوب میشه. پس مجازات ها اجرا میشن مگر تعزیر که اون هم اصولا تا افاقه به تعویق میفته اجرای مجازات، مگر در واقع جزای نقدی و مجازات های مالی که در تعزیرات حتی اونها هم نسبت به مجرون اجرا میشه. این جنون بعد از صدور حکم قطعیه. اما جنون بعد از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی شما باید تبصره دو ماده 13 رو ببینید که میگه اگر بعد از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی جنون حادث بشه در واقع تعقیب رسیدگی و محاکمه به طور کلی به تعویق میفته. در واقع بهتره بگیم که در واقع تعقیب و محاکمه موقتا متوقف میشه، این عبارت درسته. دقیق کنید قرار خاصی هم اینجا صادر نمیشه به طور کلی و پرونده موقتا بایگانی میشه تا افاقه، تا زمانی که خوب بشه. پس اصولا جنون بعد از ارتکاب قبل از صدور حکم قطعی تا افاقه متوقف میشه که مگر دو تا شرط داره، مگر جمع دو شرط با هم، مگر اینکه موضوع حق و ناس باشه مثل حد قصف و جرایم قابل گذشت، و شرط دوم این که دلایل و شرایط اثبات به نحوی زیاد باشه که حتی اگه عاقل بودم نمیتونه از خودش دفاع بکنه. با جمع این دو شرط رسیدگی ادامه پیدا میکنه. پس دو شرط، پس اصولا متوقف میشود، موقتا بایگانی میشود، نه موقوف، پس دقت کنید، مگر در جرم حق و ناسی که دلیل کافی باشه که در این صورت حتی اگه عاقل باشم و خود در واقع اگه عاقل بودم نمیتونه از خودش دفاع کنه. پس در باب مثلا قصد، مثلا تو جرم قابل گذشت، مثلا توهین، در واقع اگر در اثبات کافی باشه رسیدگی ادامه پیدا میکنه. اما اینم منوط به حضور وکیله که این قضاوت 97 مورد پرسش قرار گرفت. دوستان عزیز مؤسسه فاضل به این موضوع دقت داشته باشد که در واقع عرض کردم خدمتتون که در این حالت در واقع حضور وکیل الزامی است که در این صورت یا به اولیای مجنون اعلام میشه که ظرف حد اکثر 5 روز وکیل اعلام کنند و یا اینکه در واقع برای اون فارغ از عنوان اتهامی که چه مجازاتی باشه وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد. پس حواسمون به تبصره دو ماده 13 باشه که البته اگه یادتون باشه در واقع در کارگاه‌های نکته تستی که در فاضل در شهرهای مختلف حالا و همینطور در واقع تهران حالا برگزار شد، در واقع تمام اون مطالبی که در کارگاه گفته بودیم 100% سوالات آزمون قضاوت رو به خودش اختصاص داد. عرض کنم خدمتتون که اما بحث بعدی ماده 14 انواع ضرر و زیان قابل مطالبه که مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول. دقت کنید منافع ممکن الحصول باید صدق اتلاف کنه، یعنی حتمی الحصول، قطعی الحصول و در واقع حصول اونها باید قطعی باشه. اما منافع محتمل الحصول یا عدم النفع که مطالبه در واقع حصول اونها قطعی نیست، در واقع جزوی منافع محسوب نمیشه و قابل مطالبه نیست. ضرر و زیان معنوی هم که در تبصره یک معنیش اومده که در واقع مصادیقش چیه که در واقع مصداقش میشه ضرر و زیان روحی یا حتی حیثیت شخصی خانوادگی اجتماعی که در واقع از راه جبرانش هم علاوه بر خسارت مالی، یعنی پول که هست علاوه بر خسارت مالی از طرق دیگری میتواند، اختیاری هم هست، از قبیل تمثیلی هم هست، درجه در حکم رو نمیدونم الزام به عذرخواهی و غیره درجه در جرم قیده در واقع از این روش ها استفاده بکنه. اما تبصره دو ماده 14 بسیار مهمه، بارها موضوع سوال قرار گرفته تبصره دوی ماده 14 میگه ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول در واقع در دو جا قابل مطالبه نیست، یکی در دیات و یکی در تعزیرات منصوص شرعی. این دوتا در این دو جا قابل مطالبه نیست. دقت کنید که محدود به کلمات قانون باشید، فعلا فقط در واقع معنوی و منافع ممکن الحصول فقط در دیات و در واقع تعزیرات منصوص شرعی قابل مطالبه نیست، لذا در سایر موارد قابل مطالبه هست. اما ماده 15 هم از قدیم الایام ماده مهمی بوده، شرایط طرح دعوای خصوصی، که خب میدونید الزاماً در واقع علاوه بر اینکه بعد دعوای عمومی مطرح باشه، شما باید دادخواست بدید، تشریفات آیین دادرسی مدنی رو رعایت کنید و هزینه دادرسی طبق امور حقوقی رو بدید، که راجع به این هزینه دادرسی شما میتونید ماده 559 رو ببینید، 559 اندس کیفری. پس در واقع اینجا باید در واقع شرایط هست که باید دعوای عمومی حتما مطرح باشه، پس اگه پرونده رو دادسرا موقوف بشه یا مختومه بشه، شما برای مطالبه ضرر و زیان و تشریف دادگاه حقوقی البته بغیر از دیه که با دستور دادستان میره دادگاه، در ارتباط با اینکه حتما باید دعوای عمومی مطرح باشه، حتما شما باید دادخواست بدید، تشریفات آیین دادرسی مدنی رو رعایت کنید و هزینه دادرسی طبق امور حقوقی رو بدید. هرچند که در یک سری از جرائم مطالبه ضرر و زیان در امور کیفری نیازی به دادخواست و هزینه دادرسی نداره، مثل ماده 631 آیین دادرسی کیفری که ببینینش این ماده رو، مثل عرض کنم خدمتتون که سرقت، کلاهبرداری رد اصل مال، سرقت رد عین مثل یا قیمت، اختلاس، تخریب، در واقع مطالبه دیه و عرش، اینها در واقع مواردی هستن که نیاز به دادخواست نداره. اما سایر موارد مثل خیانت در امانت و چک مواردی که نیاز به دادخواست و هزینه دادرسی داره. اگر اصل مال موضوع جرم هم در واقع موجود باشه و کشف شده باشه، باز نیازی به تقدیم دادخواست نیست و در واقع طبق مواد 148-149 آیین دادرسی کیفری اگر عین مال موجود باشه و کشف شده باشه، مرجع قضایی مکلف اون رو بدون و رأساً مسترد کنه به صاحبش، پس این هم دیگه نیازی به دادخواست نداره. اما مهلت تقدیم دادخواست هم طبق ماده 15 میدونی که باید تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دادگاه بدوی باشه، لذا ما در تجه نظرخواهی و واخواهی و نمیدونم اینها چیزی به نام طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست نداریم، پس باید تا قبل از اعلام ختم دادرسی باشه. دقت کنید مهلت تقدیم دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی است، پس موعدی مثل نمیدونم تا قبل از جلسه دادگاه و تا قبل از جلسه پایان جلسه اول و این همه غلطه. ماده 16 و این مدتی استثنا داره، ماده 86 در باب کیفرخواست شفاهی است که در واقع این ظرف حداکثر 5 روز میتونه دادخواست رو بده. اما ماده 16 اصل برگشت ناپذیری بی‌نهایت ماده مهمیه. میدونید که اگر شما ابتداءً پرونده رو در دادگاه کیفری مطرح بکنید، در واقع دعوای حقوقیتون رو، در واقع دعوای ضرر و زیانتون رو ابتداءً در دادگاه حقوقی مطرح کنید، اصولا نمیتونید اون رو پس بگیرید بیارید مرجع کیفری در قالب دعوای خصوصی مطرح کنید، مگر اینکه بعد از طرح دعوای حقوقی متوجه موضوع بشید، که در این صورت تازه اختیاری است، میتونید پس بگیرید بیارید این بعد در مرجع کیفری مطرح کنید. و برعکس اگر بردید کیفری، نمیتونید اون رو پس بگیرید بیارید حقوقی، مگر اینکه بعد از طرح دعوای کیفری متوجه بشید که موضوع داره در واقع بعد از طرح دعوا در مرجع کیفری موضوع به جهتی از جهت قانونی با تأخیر مواجه بشه رسیدگی کیفری، که در این صورت باز میتواند اختیاری است مرجع در واقع دعوای خصوصی از مرجع کیفری پس بگیری بیاره در قالب دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح بکنه، که در هر دو مورد که اجازه داده شما داده شده که دعوا رو شما پس بگیرید، یک بار هزینه دادرسی کافیه پرداخت بکنید. پس ماده 16 هم بسیار مهمه. ماده 17 نگاه بکنیدش در ارتباط با در واقع زمان رسیدگی به دعوای خصوصی در مرجع کیفری، که همزمانه مگر اینکه رسیدگی به دعوای کیفری نیازمند تحقیقات خصوصی نیازمند تحقیقات بیشتری باشه که رأی کیفریش رو صادر میکنه و بعد رأی حقوقیش رو، پس یا همزمانه که مکلف همزمان باشه، یا اگه لازم شد اول کیفری رو صادر میکنه بعد حقوقی رو. ماده 18 هم که در برگیرنده‌ای که رأی قطعی کیفری اگر موثر در ماهیت امر حقوقی باشه برای دادگاهی که به ضرر و زیان یا امر حقوقی رسیدگی میکنه لازم الاتباعه. متن ماده 18 رو هم بهمون بهش حواسمون باشه. تفسیر ماده 19 هم که در باب قیمت خسارت رو اگر میخوایم پرداخت بکنیم، قیمت زمان پرداخت در واقع ملاک. اما ماده 20 هم از قدیم الایام ماده مهمی بوده، ماده 20 هم به ما میگه اگر رسیدگی، ماده مهمی است، میگه اگر رسیدگی کیفری به هر جهتی از جهات قانونی موقوف بشه، منع تعقیب صادر بشه یا حکم براءت صادر بشه، این موضوع تأثیری در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نداره و در واقع اگر دعوای خصوصی مطرح شده باشد در مرجع کیفری، دادگاه کیفری مکلفه، نه اختیار، مکلفه که به این موضوع رسیدگی کنه. پس حواسمون به ماده 20 باشه، بسیار ماده مهمی است. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و منظور از منع موقوفی در این ماده منع موقوفی است که از دادگاه صادر شده، نه دادسرا، و مکلف درس به چه شرط؟ به شرطی که دعوای خصوصی مطرح شده باشه، نه سر خود. اما ماده 21 و تبصره‌هاش بی نهایت امثال مهمه در باب قرار اناطه به عنوان یکی از موانع تعقیب. خب بدونید که در واقع رسیدگی کیفری منوط به اثبات امری در ماهیت امر حقوقی بشه، باید قرار اناطه صادر بشه که معمولا هم دو جا صادر میشه، اختلاف در مالکیت و اصل نکاح و طلاق، که تو مالکیت حواسمون باشه که حتما باید مال غیر منقول باشه و سند رسمی نداشته باشه. لذا در اموال منقول یا جرمی مثل سرقت هرگز قرار اناطه در باب اختلاف در مالکیت صادر نمیشه. با قرار اناطه در واقع خب حق اعتراض داره هم شاکی، در واقع شاکی فقط منحصرا شاکی میتونه به قرار اناطه اعتراض کنه اگه تو دادسرا صادر شده باشه در دادگاه صالح، اگه در دادگاه صادر شده باشه حسب مورد در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور قابل اعتراض این قرار فقط توسط شاکی نه متهم. خیلی نکته مهمیه، دقت داشته باشیم که قرار اناطه به ذی‌نفع ابلاغ میشه، حق اعتراض داره، بعد از اون در واقع ظرف یک ماه بعد بره مرجع حقوقی گواهیش رو بیاره که اگر اوورد رسیدگی کیفری متوقف میشه، پرونده موقتا بایگانی میشه نه موقوف، و اما اگر گواهیش رو نیاره به رسیدگی ادامه میده، تصمیم مقتضی اتخاذ میکنه. دقت کنید که قرار اناطه اگر در دادسرا صادر شه باید توسط بازپرس ظرف 3 روز به تایید دادستان برسه، در صورت مخالفت حل اختلاف با دادگاه صالح، که بسیار هم بحث مهمیه و ابواب مرور زمان که میدونید که پر تا زمانی که پرونده تو دادگاه حقوقی مثلا مطرحه، در واقع مرور زمان تعقیب شروع نمیشه و مرور زمان تعقیب مبدأش از تاریخ قطعیت حکمی است که در اون مرجع حقوقی صادر میشه طبق ماده 105 قانون مجازات، تفسیر 2 ماده 105 قانون مجازات. اما این هم از این تشکیلات دادسرا در ماده 23 هست. فقط می‌دونیم که دادسرای ویژه نوجوانان دادیار نداره، همه بازپرسن. دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای در واقع دیوان عالی کشور بازپرس نداره، همه دادیارن. ماده 24 بی نهایت دوستان ماده مهمی است. من اینجا سعی می‌کنم فقط موادی که اهمیت بیشتری داره رو یه اشاره بهش بکنم. می‌دونیم که حوزه بخش دادسرا نداره، وظایف دادستان بر عهده رئیس یا در واقع اینجوری بگیم بر عهده رئیس حوزه قضایی در غیاب وی دادرس علل بدله. پس دقت کنید که یا نداره و نداره، رئیس حوزه قضایی است نه رئیس دادگاه بخش، در غیاب وی دادرس علل بدله. اما بحث بعدی که بعد نیست اینجا بهش اشاره بکنیم، خب ماده 28 از باب دیگه ضابطان شروع میشه، از ماده 28 تا 63 که بچه حتما یک ماده رو باز این مجموع مواد بخواهش اختصاص میده، ماده 28 تا 63. خب تعریف ضابط در ماده 28 اومده که حالا زیاد مهم نیست. انواع ضابط امسال مهمه، بحث ماده 29 و تبصرش. در واقع ضابط عام تعریفش رو باید بلد باشید، کلیه پرسنل نیست بلکه فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده در واقع نیروی انتظامی ضابطن. ضابط خاص هم که مصادیق تمثیلی داره، اونها هم باید آموزش لازم رو ببینن و دقت کنیم که موارد چیه. فقط نکته اینه که طبق تبصرش سرباز وظیفه ضابط نیست، بلکه زیر نظر ضابط ندادستان انجام وظیفه میکنه که در واقع نافی مسئولیت خود، در واقع مسئولیت اقدامات انجام شده با ضابطه که نافی مسئولیت خودش هم در واقع موضوع نیست. اما بحثی که اینجا مطرحه اینه که ماده 29 رو حتما ماده 603 تفسیر در واقع 29 رو حالا ماده 603 رو هم کنارش بگیرید. اما ماده 30 هم ماده نسبتاً مهمیه که برای اینکه شما ضابط بشی 4 شرط لازمه، باید در واقع مورد وثوق، مورد اطمینان، دوره آموزشی، تحصیل کارت، که در واقع تحقیقات بدون این کارت ممنوعه، بی اعتباره و ضمانت اجرای 63 رو داره، یعنی 3 ماه تا 1 سال انفصال که باید بلدش باشید. تفسیر 1 ماده سی میگه دوره‌های آموزشی رو دادستان در واقع برگزار میکنه. با مقایسهش کنیم با ماده 604 که ماده 604 راجع به ضابطان نظامی میگه این دوره‌ها رو خود سازمان قضایی برگزار میکنه نه دادستان. پس تبصره یک ماده 30 رو با ماده 604 مقایسه بکنیم. اما ماده 32 باب ریاست و نظارت ماده نسبتاً مهمیه. ماده 32 میگه ریاست و نظارت هر دو بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط انجام میدن با دادستان سایر مقامات قضایی هم در واقع در اموری که به ضابطان ارجاع میدن حق نظارت دارن. پس ریاست و نظارت هر دو، هم ریاست هم نظارت با ضابط، اصلاح میکنم هم ریاست هم نظارت با دادستان، سایر مراجع فقط نظارت. تبصرش هم که ضمانت اجراییه که برای مراجع قضایی در نظر گرفته که اگر مقررات رو رعایت نکنن چه خواهد شد، که در واقع اگر به کس که ضابط نیست این کار انجام بدن تخلف انتظامی تا درجه 4 محسوب خواهد شد. اما در کنار این موضوع ماده 33 رو هم که میگه واحدهای مسکوب حداقل هر دو ماه یک بار مقایسه میکنه، این ماده 607 راجع به نظامی هم دقیقا همینطوره. ماده 34 ماده نسبتاً مهمیه. 34 و 35 35 به خصوص تبصرش، ماده 34 میگه که دستور الزاماً باید کتبی صریح، اینجوری بگیم که دستوری که داده میشه اصولاً کتبی صریح با قید مهلت، مگر در واقع در امور فوری که صدور دستور کتبی مقدور نباشه، این استثناشه که شفاهی در صورت ظرف 24 ساعت ضابط باید نتیجه اون رو به اطلاع مقام قضایی برسونه. 63 داره. 35 هم که 63 داره ضمانت اجرا داره، باید در اسرع وقت دستورات انجام بشه و طبق تبصرش اگر نتونست در مورد مقرر انجام بده باید تا پایان مهلت، این پایان مهلتش مهمه، با ذکر علت در واقع موضوع رو به اطلاع برسونه. ماده 36 هم ارزش آزمونی داره. گزارش ضابط معتبر نیست مگر در واقع بر طبق قانون تهیه شده باشه و مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه هم نباشه. جمع دو شرط رو لازم داره. ماده 37 در برگیرنده در واقع موضوع هست که شکوایی به چه کسانی داده میشه. شکوایی را شما میتونید طبق ماده 37 هم دادستان بدید، طبق ماده 69 طبق ماده 37 به ضابط که 63 هم داره اگه قبول نکنه، و طبق ماده 69 به دادستان که اگه دادستان قبول نکنه جرمه. فقط ماده 37 میگه ضابط وقتی شکایت گرفت یه رسید میده موضوع رو بلا فاصله و فوری به دادستان ارجاع خواهد. ماده 38 ماده نسبتا مهمیه. ماده 38 و 39 در واقع به این موضوع اشاره کرده که ضابط مکلف به شاکی تفهیم بکنه حقوقش رو، و الا 63 داره و اینکه اگر خسارتش رو گفت باید حتما نوشته بشه در صورت جلسه. ماده 39 هم 63 داره. ماده 40 اون هم 63 داره که میگه افشای هویت و محل اقامتش به ذهن دیده و غیره همه رو در بر میگیره، ممنوع مگر به موجب قانون توسط ضابط، که این هم 63 داره. ماده 41 ماده ای که ارزش آزمونی داره، ضابط حق عقص تامین رو ولو با دستور مقام قضایی ندارد و الا تخلف انتظامی است، چرا که عقص تامین فقط توسط مقام قضایی امکان پذیره. ماده 42 هم ماده نسبتا مهمیه که وظایف در واقع در باب اطفال و زنان، فقط طفل و زن و جوانان رو در بر نمیگیره، طفل و زن بزهکار در صورت امکان نلزومن بعد از ضابط زن و همینطور موازین شرعی در واقع باید رعایت بشه. اما ماده 43 در باب حالا اقداماتی که باید انجام بده حالا هیچی. اما ماده 45 ماده خیلی 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 مهمیه، مصادیق جرم مشروط که باید حفظ باشید، بند جیم و چش از همه مهمتره که حتما ببینید. تبصره هاش هم بسیار مهم، مرجن که تبصره یکش وکالت 96 دیگه سوال اومد که با جمع 300 شهروندها میتونن وظایف ضابطان رو انجام بدن، الف به پته 302 باشه شرط اول، مشهود باشه شرط دوم و ضابط نباشه شرط سوم، میتوانند هم دستگیر کنند هم حفظ ادله بکنند. تفسیر دوش هم که در تعریف ویلگردی است. اما ماده 46 در باب ریاست و نظارت بر ضابطان در واقع که حالا بحث حالا زیاد مهمی نیست. اما ماده 47 میگه ماده مهمی نسبتا، میگه اگه خارج از وقت اداری حتما باید به اطلاع دادستان برسونن ظرف یک ساعت، اون یک ساعتش مهم. ماده 47 ماده 48 بسیار بسیار ماده مهمیه، حق برخورداری از وکیل یک ساعت. دقت بکنید که طبق تبصرش، اولا این حق اختیاریه میتونه استفاده نکنه، دقت کنید طبق تبصره این ماده در واقع جرم علیه امنیت داخلی و خارجی این یک و جرم سازمان یافته 302. پس علیه امنیت مطلقاً سازمان یافته 302، نه صرف سازمان یافته و نه صرف 302. بازم حق وکیل دارند، در هیچ جرمی از حق وکیل محروم نیستند، اما این حق در واقع به اونها بعد از وکیل مورد تایید باشه. دقت کنید که طبق استیضان رهبری، در واقع استیضان از رهبری در باب رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور هم تابعی از تبصره ماده 48 هست، یعنی اون هم بعد وکیل از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشه حتما. اما تو این بحث ماده 50 رو حتما ببینید، در واقع سعی می‌کنیم مواد مهم رو بگیم. ماده 50 ضمانت اجرا نداره. تشخیص عدم استفاده از این حق با خود ضابط دادگستری است. ماده 51 وکالت 95 سوال بوده، حق در واقع اینکه چه کسی میتونه پزشک رو تعیین بکنه، ولی خب ماده 50 اجرا مهم‌تره. ماده 52 امسال خیلی ماده مهمیه. ماده 52 در ارتباط با حق مطلع شدنه که در واقع بعد رسید گرفته بشه، تولیه حقوق شخص تحت نظر گرفته میشه و ضمیمه پرونده میشه. 53 تبصره 3 شه که حالا میگه امضا و اثر انگشته، در صورتی اثر انگشت معتبر که شخص قادر به امضا نباشه. ماده 54 در واقع نسبتاً ماده باز بدی نیست، اگر دادستان یا بازپرس هر کدوم از این دوتا در صحنه جرم حاضر بشن با تحقیقات رو تحویل بدن و حق ادامه تحقیقات ندارند، مگر اینکه در واقع ماموریت جدیدی به ضابط داده بشه. اما میدونیم که در جرم غیر مشروع ضابط یک حق بیشتر نداره و اونم اینه که موضوع رو بلافاصله به اطلاع دادستان برسونه. ماده 55 63 داره، بدون مجوز موردی حق تفتیش وجود نداره، که راجب معنی مجوز موردی ماده 137 رو حتما همین الان ببینید که مجوز موردی چه زمانی داده میشه، ماده بدی نیست. اما ماده 56 ماده ای که میگه ضمانت اجرا نداره، دقت بکنید که حق نداره مجوز در واقع حدود مجوز رو گسترش بده و جای دیگه رو تفتیش کنه. و ماده 57 میگه اگه جرم جدیدی دید، ماده 57 خیلی جرم مهمیه، ماده 57 خیلی خیلی مهم، حتما مقایسه کنید با 99، با 363 و با 629 آیین اساسی کیفری، خیلی خیلی مهم. میگه اگر جرم جدیدی رو کشف کرد که مخل نظم و امنیت باشه، در واقع اقدامات فوری رو انجام خواهد داد. اما ماده 59 و تبصره‌اش هم راجع به شماره گذاری است که همه باید شماره گذاری کنن. این همه‌ای که میگم منظورم ضابطان دادگستری، مدیر دفتر دادسرا و مدیر دفتر دادگاهه که هر سه تاشون هم ضمانت اجرای 63 یعنی 3 ماه تا 1 سال انفصال رو دارند. اما ماده 62 هم که میگه تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف مثل ابلاغ و اجرای دستورات و غیره توسط ضابطان بر بزهدیده تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود. این شد در واقع از باب کلیات و ضابطان دادگستری. یک استاد کوتاه میکنیم، در قسمت بعدی اندکی راجع به خلاصه از در واقع مواد مهم تعقیب و تحقیق رو خواهیم گفت. خدا قوت میگم تا پارت بعدی.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.